ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 27 مهر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 19 ماه اکتبر سال 2021 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که به مجله شبانگاهی ما پیوستید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. مصاحبه، گفتگو و گزارش و بسیاری چیزهای دیگه. اما یادمون بمونه که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. امیر پوریا اینجاست تا شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
ممنونم از الهی روانشاد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، دولت این کشور بودجه معادل 1.5 میلیارد دلار برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در نظر گرفته است. این بودجه قرار است برای تهیه هواپیما، پهپاد، جمع‌آوری اطلاعات و تسلیحات منحصر به فرد برای حمله به تأسیسات مستحکم زیرزمینی ایران هزینه شود. این گزارش چند روز پس از آن منتشر می شود که نیروی هوایی آمریکا از آزمایش موفقیت آمیز یک بمب سنگرشکن 2.5 تنی به نام GBU-72 خبر داد که می تواند در حمله به مراکز هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این گزارش اما اسرائیل در حال حاضر بمب افکن‌هایی ندارد که قادر به حمله چنین بمب سنگینی باشد. به نوشته تایمز اسرائیل، افشای این موضوع توسط آمریکا هشداری به جمهوری اسلامی تلقی می شود که از میز مذاکرات فاصله نگیرد. ویدا رستم علی پور، خواهر پرویز رستم علی پور و همسر مجید ایوانی، در دادگاه حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت کرج گفت همسرش را در یک گور دست جمعی در خاوران دفن کردند. خانم رستم علی پور که به عنوان شاکی درباره اعدام همسرش در دادگاه سخن می گفت افسود مجید ایوانی به 15 سال زندان محکوم شده بود، اما او را در روز 9 شهریور 67 در زندان گوهردشت اعدام کردند. او گفت همسر خواهرش هیچ حکمی نداشت اما اعدامش کردند و یک وصیت نامه به خانوادهش تحویل دادند. حمید نوری متهم است در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی مشارکت داشته است، اما خود او این موضوع را تکذیب می‌کند. حمید نوری روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. کارگران فصلی نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه در محوطه این شرکت راهپیمایی کردند. این گروه از کارگران در راهپیمایی خود در محوطه شرکت نیشکر هفت تپه با شعار کارگر با غیرت حمایت حمایت خواستار پشتیبانی سایر کارگران شدند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، مدیریت جدید شرکت نیشکر هفت تپه اقدامی برای بازگشت به کار کارگران فصلی و تبدیل وضعیت قرارداد آنان انجام نداده است. کارگران فصلی گفتند تا تحقق مطالباتشان به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد. مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس در روزهای اخیر گفته بودند مشکل کارگران نیشکر هفت تپه برطرف شده است. کارگران پروژه‌ای چندین شرکت در سایت یک پتروشیمی بوشهر روز سه‌شنبه دوباره اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، اعتصاب کارگران شرکت‌های مانند سازپاد، پارس قدرت و کیان نصب در پی تحقق نیافتن وعده‌های کارفرمایان انجام شد. افزایش دستمزد مطابق ارقام مورد درخواست کارگران، 20 روز کار و 10 روز مرخصی، بهبود قابل قبول وضعیت خوابگاه و غذا از جمله مطالبات کارگران اعتصابی است. آنها در پی وعده‌های کارفرمایان درباره اجرای مطالباتشان سر کار بازگشته بودند. و گروهی از دادخواهان خاوران روز دوشنبه در مقابل دادگاه حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت کرج که شرحی از جلسه اخیر دادگاه او شنیدید، در شهر استکهلم سوئد تجمع کردند. آنها در بیانیه‌ای با اعلام اینکه فریاد دادخواهی مادران و خانواده‌های خاوران و زندانیان سیاسی قتل عام شده چپگرا و سایر دیگرانشان هستند، حمید نوری را متهم کردند که در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 نقش فعالی داشته است. ممنونم و ادامه اجرای مجله شبانگاهی رو به همکارم الهی روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. از امیر پوریا تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید خواهان ملاقاتی با وزیر امور خارجه ایران در سطح سیاسی است. چرا؟
از این جهت هم اصرار داره بر این گفتگو، به خاطر اینکه میگه در تهران دولت جدیدی بر سر کار آمده، رویکرد اونها رو نمیشناسه، میخواد ببینه که اونها در سطح سیاسی و نه در سطح فنی که با آقای اسلامی گفتگو کرده درباره همکاری با آژانس چی فکر میکنن.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران محمد باقری که به روسیه سفر کرده از پیگیری خرید تجهیزات دفاعی از روسیه خبر داده، اما روسیه به ایران چه خواهد فروخت؟
انتظار وجود داره که تجهیزاتی که فروخته میشه به ایران آنچنان پیشرفته نباشن، آنچنان مدرن نباشن و از لحاظ راهبردی برای کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای خطرساز نباشن.
باز هم خودکشی یک کارگر به دلیل فشار اقتصادی و همچنین تبعیض در محل کارش. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد که ایران چند ماه بیشتر تا رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت هسته‌ای فاصله ای ندارد و به زودی مواد لازم برای تهیه بمب هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت. رافائل گروسی در گفتگو با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز که این مقاله روز سه‌شنبه منتشر شد، بر ضرورت دیدار فوری با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده و گفته تا کنون موفق به دیدار با وزیر امور خارجه نشده، اما چنین دیداری ضروری است و بدون آن طرفین نمیتوانند به درک متقابلی برسند و برای این مقصود نیاز به تماس ها در سطح سیاسی است. او گفت این دیدار نیاز است تا آژانس بتواند برنامه شکننده نظارت خود بر فعالیت هسته‌ای ایران را تقویت کند. ساعتی پیش با هانا کاویانی از رادیو فردا که به دقت مسائل ایران، برجام و همچنین رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی و مسائل مرتبط با ایران را دنبال کرده است، به پرسش های ما در این باره پاسخ داده. نخست اینکه چرا در سطح سیاسی؟
دلیل اینکه رافائل گروسی اصرار داره و اونطور که خبرگزاری ها گزارش دادن گفته شده که او انتظار داره که از مقام های جمهوری اسلامی بشنوه، اینه که در ماه سپتامبر یک روز پیش از برگزاری نشست شورای حکام آقای گروسی به تهران رفت در سفری چند ساعته و از پیش اعلام نشده اونجا توافقاتی کردند و طبق اون توافقات یکی از مواردش این بود که این گفتگوها و تبادلات و رایزنی ها ادامه پیدا بکنه با تهران، به این شکل که آقای گروسی از تهران برگشت، رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران آقای اسلامی برای شرکت در کنفرانس عمومی به وین آمد و آقای گروسی گفت همون موقع که من بعد از سفر آقای اسلامی باید به تهران برم تا با مقام های ارشد به گفته او دیدار بکنم. اون موقع نمی گفت که این مقام های ارشد کی هستند. الان میگه که وزیر خارجه در ایران حسین امیر عبداللهیان هدف گفتگوی او هست. از این جهت هم تاکید داره و اصرار داره بر این گفتگو، به خاطر اینکه میگه در تهران دولت جدیدی بر سر کار آمده، رویکرد اونها رو نمیشناسه و میخواد ببینه که اونها در سطح سیاسی و نه در سطح فنی که با آقای اسلامی گفتگو کرده، در سطح سیاسی در درباره همکاری با آژانس و شکل و وسعت این همکاری چی فکر میکنن. و میخواد روی کرده نهاد تحت هدایت خودش رو هم به اونا اطلاع بده. اتفاقی که افتاده اینه که کنفرانس عمومی برگزار شد و بعد از اون ما تاریخی درباره سفر آقای گروسی نشنیدیم و حال او در پایتخت آمریکا پس از دیدار با وزیر خارجه ایالات متحده، بعد از دیدار با نمایندگان کنگره آمریکا، در گفتگوی با خبرنگاران داره بر این موضوع تاکید میکنه.
حالا یکی دیگه از موارد همون توافقی که به اون اشاره کردی موضوع سرویس تجهیزات آژانس در ایران بود. الان آقای گروسی در این رابطه چه میگه؟
درسته، اون بخش مهمی از اون توافقی بود که در تهران به دست اومد. این هم به این دلیل که ایران سطح دسترسی رو کم کرد بر مبنای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی. تجهیزاتی رو آژانس داشت، از جمله دوربین‌هایی رو آژانس در تأسیسات مختلف ایران داشت. البته بخشی از دوربین‌ها شامل این موضوع میشه، بخش دیگر از دوربین‌ها فعال هست و به کار خودش ادامه میده. بخشی از دوربین‌ها دوربین‌هایی بود که بر مبنای پروتکل الحاقی بود و بر اون مبنا وقتی که ایران متوقف کرد این همکاری رو، مثلا این دوربین‌ها احتیاج داشت که باتریش عوض بشه. حافظش پر شده بود، حافظه‌ای که تهران به آژانس هنوزم نمیده، اما حافظش باید عوض میشد که همچنان بتونه به کار ضبط تصاویر ادامه بده. یا اینکه در اتفاقاتی که در تأسیسات مختلف ایران افتاده بود، اینها منفجر شده بود، منهدم شده بود، که ما مشخصا مثلا میدونیم در تأسیسات تسا، تأسیساتی است در کرج که در کار ساخت سانتریفیوژ ازش استفاده میشه، به دلیل انفجاری که ما ابعادش رو نمیدونیم، دو تا از دوربین‌های آژانس، یکیش کاملا منهدم شده بود، یکیش بهش ضربه‌ای وارد شده بود که باید تعویض می‌شد. حالا آقای گروسی میگه که همه جا در تأسیسات مختلف بر مبنای توافق کار پیش رفته، این کار خدمات رسانی و سرویس دهی به این تجهیزات آژانس، و فقط در همین تأسیسات تسا هست که اجازه دسترسی داده نشده. در طول هفته‌های گذشته ما شنیدیم از مقام‌های جمهوری اسلامی، مشخصا مثلا وزیر امور خارجه یا نماینده پیشین ایران، این هم جالبه که ایران همچنان نماینده تازه‌ای برای رفتن به وین و حضور در آژانس اعلام نکرده، نماینده پیشین ایران آقای غریب‌آبادی، بارها گفتن که آژانس باید این اقدامات به گفته اونها تروریستی رو محکوم بکنه. اما ایران حدود 3-4 ماه بعد شروع کرد درباره آنچه که در تسا اتفاق افتاده فقط صحبت کردن، و اون هم به این اکتفا کردن که به گفته اونها این یک حمله تروریستی بوده. اما ما نمیدونیم که در تسا چه اتفاقی افتاده. تنها چیزی که میدونیم یک تصاویر ماهواره‌ای است که یک مؤسسه بیرون از ایران، نه مرتبط با ایران، مؤسسه در اسرائیل منتشر کرده و نشون میده که بخشی از سقف این تأسیسات منفجر شده و منهدم شده. و آقای گروسی هم در نشست پیشین شورای حکام اشاره کرد به این موضوع و گفت که چنین رخدادهایی در تأسیسات ایران مانع کار بازرسان آژانس میشه، اما او نمیتونه درباره ماهیت اون چیزی که در تسا اتفاق افتاده صحبت بکنه، به این دلیل که ایران همچنان در حال تحقیق در این زمینه است و حالا ایران نمیخواد به آژانس همچنان اجازه بده که بره دوربین هاش اونجا نصب بکنه. و چیزی که کارشناسا هشدار میدن دربارش این هست که وقتی که این دوربین ها نباشه، یک وقفه ای در علم و آگاهی آژانس نسبت به برنامه هسته ایران ایجاد میشه که این لکه سیاه، این ناآگاهی پرشدنی نیست و دیگه آژانس نمیتونه بفهمه که مثلا در اون فاصله یک ماه یا سه ماه یا شش ماه چه اتفاقی افتاده.
حالا در نهایت این سوال به ذهن خطور میکنه که شورای حکام آژانس ماه آینده جلسه فصلی خواهد داشت. حالا این تعلل ایران در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی چه نتایجی رو میتونه در بر داشته باشه؟
مهمترین مسئله که وجود داره این هست که در جلسه پیشین شورای حکام، هفته های پیش از اون جلسه فصلی، انتظار میرفت که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دست به تصویب قطعنامه به دلیل عدم همکاری تهران بزنه. تهران به نوعی میشه گفت موفق شد با تلاش‌های دیپلماتیکی که طرف‌های ایران در برجام هم کردن، به دلیل اینکه امیدوار بودند که دست کم تا این زمانی که من و شما صحبت می‌کنیم مذاکرات احیای برجام از سر گرفته شده باشه، خصوصا مثلا روسیه نقش ایفا کرد در این زمینه. ایران موفق شد که از تصویب قطعنامه نجات پیدا بکنه. تصویب قطعنامه هم به این دلیل در شورای حکام مهمه، به دلیل اینکه این پرونده میتونه باز بشه دوباره، این پرونده میتونه به شورای امنیت سازمان ملل برده بشه و دوباره میتونه منتهی به تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های بین‌المللی بشه. حالا ما در آستانه یک نشست دیگر فصلی شورای حکام شاهد شکل‌گیری یک چرخه دقیقاً آن چیزی هستیم که در حوالی ماه شهریور شاهد اون بودیم و باید ببینیم که حالا تهران با توجه به هشدارهایی هم که آقای گروسی داره در اینجا و آنجا و در سخنرانی‌هاش رو مصاحبه‌هاش میده، باید ببینیم که تهران آیا آماده همکاری خواهد بود یا خیر، یا اینکه صبر می‌کنه باز این دامنه تحمل به یک آستانه‌ای برسه و در دقیقه 90 بار دیگه بیاد و بگه که میخواد با آژانس همکاری بکنه یا توافقی کرده که بر مبنای اون میخواد با آژانس همکاری بکنه. اما مطمئناً این چرخه یک بار دو بار ممکنه تکرار بشه، اما برای همیشه این چرخه نمیتونه به این شکل تکرار بشه و ادامه پیدا کنه.
رافائل گروسی میگوید که خواهان دیدار با وزیر امور خارجه ایران و گفتگو در سطح سیاسی است. از هانا کاویانی از رادیو فردا میشنیدید که در حوزه مسائل اتمی و هسته‌ای فعال است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که به گزارش خبرگزاری‌های ایران از جمله ایسنا، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که به روسیه رفته باز هم تأکید کرده که قراردادهای خرید تجهیزات دفاعی که پس از لغو تحریم تسلیحاتی ایران با روسیه منعقد شدند حالا در این سفر در مورد اجرایی شدن آنها مذاکراتی انجام می‌گیرد. در مورد اینکه روسیه چگونه تجهیزات و تسلیحاتی رو به ایران خواهد فروخت، آیا این تجهیزات در سطح همانهایی خواهد بود که روسیه خود از آن استفاده می کند؟ رادیو فردا دیدگاه بابک تقوایی کارشناس نظامی و دفاعی را جویا شده است.
در حال حاضر نیروهای مسلح ایران به خصوص نیروی هوایی ارتش به یک سری تسلیحات و تجهیزاتی نیاز داره که خب این مهمتر از همه هواپیماهای جنگنده هستش. در سالهای گذشته صحبت‌هایی بوده در رابطه با خرید هواپیماهای جنگنده سوخوی 35 و نمونه آموزشی رزمی اون یعنی سوخوی SM و همچنین هواپیماهای آموزشی یاک 130 که به ترتیب برای نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه پاسداران خریداری بشه، ولی خب ایران شرط‌هایی گذاشته بودند. سال 2015 به عنوان مثال یک نمایشگاهی بود در روسیه و یک سری از مقامات ایرانی از اون دیدار کردن، من جمله آقای سورنا ستاری، و در جریان اون نمایشگاه صحبت‌هایی کردن و شرط‌هایی گذاشتن، گفتن اگر ما می‌خوایم جنگنده خریداری بکنیم از روسیه امکان تولید قطعاتش وجود داشته باشه که در رابطه با همین هواپیماهای جنگنده سوخو 35 و سوخو 30 بود و امکان مونتاژ جنگنده‌های یاک 130 یعنی هواپیمای آموزشی رزمی جنگنده یاک 130 و همچنین از سایر تجهیزاتی هم که به نظر بنده با قطعیت بیشتر میشه این احتمال رو داد که به طور 100% خریداری بشه، کیت هایی هستش برای بروزرسانی و ارتقای تانک هایی که موجود هستش در نیروی زمینی ارتش و سپاه، تانک های T-72 به سطحی مشابه به تانک های T-90 و همچنین سایر اقلامی که این امکان رو برای وزارت دفاع و شرکت های تابعش ایجاد بکنه تا بتونن بر روی تسلیحاتی که چه در ایران تولید میکنن چه قصد دارن در آینده مونتاژ بکنن استفاده بکنن. یعنی بیشتر به سراغ قطعات و تجهیزات کوچک خواهند رفت تا تسلیحات و تجهیزات بزرگتر. سوخو 30 نیازش وجود داره، جنگنده سوخو 35 و 30 در نیروی هوایی ارتش، ولی به نظر بنده این احتمالش بسیار بالا هستش که فروخته نشه به ایران و حالا مشکلاتی هم در این راه وجود داشته باشه و در نهایت به اون چیزی برسند که کیت‌های ارتقا بخرن برای تجهیزات موجود و یا تجهیزات بسیار کوچکتر مثل سامانه‌های پدافندی ارتفاع پست مثل سامانه تور M2 و همچنین انواع رادارهای هشدار زودهنگام و برخی از موشک‌های دوشپرتاب و تجهیزات ضد تانک و تجهیزاتی که امکان تولید حالا داخلی و یا مونتاژشون وجود داشته باشه.
در وضعیت اقتصادی ایران که روز به روز به قهقرا نزدیک‌تر میشه، تصور می‌کنید آیا اصلاً توان خرید داره و این آیا معامله‌ای پایاپای خواهد بود؟ به طور مثال به صورت دادن نفت و گرفتن سلاح یا قراره که پولی پرداخت بشه؟
در سال‌های 2015 و 16 که مذاکراتی وجود داشت برای خرید هواپیماهای جنگنده سوخو 30 و سوخو 35 در اون ابتدا صحبت بر این بودش که تعداد بسیار کمی خریداری بشه، مثل 18 الی 24 فروند. با این وجود باز هم بودجه‌ای برای خرید این تعداد وجود نداشت. به عنوان مثال بودجه کل نیروی هوایی ارتش برابر بود با قیمت 2 فروند جنگنده، در صورتی که نیروی هوایی ارتش نیازمندیش حداقل 300 فروند هواپیمای جنگنده سوخو 30 و پاسخ 35 بود برای جایگزینی با جنگنده هایی که در طول جنگ از دست داد و همچنین جنگنده های فرسوده ای که در حال حاضر در خدمت داره و بنابراین حتی اون زمان بودجه برای همون 18 فروند یا 24 فروند هم وجود نداشت و صحبت بر این بودش که معامله از طریق اصطلاحا تحویل نفت و مواد پتروشیمی باشه، مواد سوختی باشه به روسیه و خب همین مسئله باعث شدش که تمایلی از طرف روسیه وجود نداشته باشه به خاطر اینکه پول نقد دریافت نمی‌کنه، چون روسیه هم در اون زمان و هم اکنون با مشکلاتی دست به گریبان هست به خاطر تحریم‌های تسلیحاتی که بر به خاطر مسئله کریمه و اوکراین الان بر علیهش وضع شده توسط آمریکا و کشورهای متحدش و خب اونها هم بیشتر نیازمند خرید مستقیم هستن، یعنی پرداخت مستقیم پول هستن و از سوی دیگر هم زیاد جذابیتی نداره اینجور پرداخت و همچنین خرید بسیار اندک تجهیزات به اون تعدادی که جذاب نباشه برای روسیه و متعاقبا حتی فروش این تعداد کم هم میتونه برای روسیه دردسرساز باشه، میتونه بر سیاستش و روابطش با کشورهای اروپایی و به خصوص اسرائیل که خب یک کشوری هستش که رابطه بسیار خوبی داره با روسیه ممکنه با مشکل بر بخوره. بنابراین انتظار وجود داره که تجهیزاتی که فروخته میشه به ایران تجهیزاتی باشه که آنچنان پیشرفته نباشن، آنچنان مدرن نباشن و از لحاظ راهبردی برای کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای خطرساز نباشن و نهایتاً برای بحث دفاع باشن مثل سامانهای پدافندی و اگر هم بحث تهاجمی باشن مثل موشک‌های ضد تانک و یا کیت‌های ارتقای تانک هزینه بسیار بسیار پایین‌تری دارن در مقایسه با خرید هواپیماهای جنگنده که خب نیازمند هزینه بسیار بالایی هست.
آقای تقوایی، آمریکا سال گذشته تلاش کرد تحریم تسلیحاتی ایران رو تمدید کنه اما بسیاری از اعضای شورای امنیت همراهی نکردند. اما همچنان تحریم‌های تسلیحاتی اروپا پا برجاست و بر اساس اون ایران تا سال 2023 قادر به خرید اسلحه قاعدتا نباید باشه. حالا چگونه است که باقری میگه که تحریم‌ها به پایان رسیده و ما تصمیم داریم قراردادهایی رو که با روسیه داشتیم به انجام برسونیم؟ همون گونه که شما هم اشاره کوتاهی داشتید، تحریم‌ها میتونه واقعا گریبانگیر روسیه بشه. چرا اصولا این دعوت از باقری انجام شده و چرا قراره چیزی فروخته بشه؟
حتی زمانی که تحریم‌های تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل برای فروش تسلیحات وجود داشت به ایران، ما شاهد بودیم که روسیه تسلیحاتی رو به ایران فروخت و تحویل داد. حتی این مسائل مخفی بود، به عنوان مثال فروش هلیکوپترهای ترابری و چند منظوره میل 17 بودش به شرکت خدمات هلیکوپتری نوید که مورد استفاده نیروی زمینی سپاه پاسداران هم اکنون قرار داره. تعویض این هلیکوپترها سال 1397 صورت گرفت. یا سامانه ژیتل رو میتونم مثال بزنم، سامانه هستش، سامانه جنگ الکترونیک و سامانه شنود رادیویی و ارتباطی هستش، سال 1397 و 98 تحویل شد، حتی زمانی که هنوز این تحریم ها وجود داشت. میشه گفتش که همه چیز به میزان پولی داره که شما در اختیار دارید. اگر پول به میزان بالایی بخواید خرج بکنید، قاعدتا روسیه ممکنه چشم پوشی بکنه، همینطور که در مورد بسیاری از کشورهایی که تحت تحریم بودن مثل سودان چشم پوشی کرد و تسلیحاتی رو فروخت به اونها. این مسائل وجود داره، ولی خب با توجه به اینکه بودجه دفاعی جمهوری اسلامی بسیار محدود هستش در منطقه خاورمیانه و توانایی پرداخت هزینه‌های بسیار بالا رو نداره، فروش تسلیحات راهبردی به تعداد بسیار کم نه تنها سود کافی برای روسیه رو به همراه نخواهد داشت، به خصوص وقتی که در قبال نفت باشه و مواد پتروشیمی، بلکه دردسر هم خواهد داشت. مثل سال‌های دهه 70 خورشیدی که 48 فروند به عنوان مثال جنگنده میگه 29 ایران سفارش داده بود و رئیس جمهور وقت روسیه بوریس یلتسین این قرارداد رو لغو کرد به خاطر اینکه روابطش با آمریکا حفظ بشه، یا کشورهایی مثل چین برای فروش جنگنده‌های چینی به ایران خودداری کردن چون تعدادی که ایران می‌خواست بخره خیلی محدود بود و آنچنان چشمگیر نبود که بخوان ریسک بکنن و صنعت دفاعی و اقتصاد خودشون رو به خطر بندازن به خاطر ایران و بخوان تعداد کمی بفروشن و با تحریم‌ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی مواجه بشن.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران محمد باقری در روزهای اخیر از پیگیری خرید تجهیزات دفاعی از روسیه گفته است. از بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
چون چون که برنامه جمهوری اسلامی داره به مراحل غیر قابل بازگشت و پیشرفته نزدیک میشه، اگر غرب بخواد از گزینه دیگه استفاده کنه، احتمالاً اون گزینه یک گزینه نظامی و حملات محدود به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران میتونه باشه. اما باید اینم مد نظر داشت که در جمهوری اسلامی حفظ نظام اوجب واجبات است و در نهایت به نظر من این کش و قوس‌های هسته‌ای میانجامه به یک نرمش قهرمانانه دیگه و جمهوری اسلامی شروط غرب رو میپذیره و برای اینکه زیرساخت‌های هسته‌ای خودش رو حفظ کنه و از طرفی از لحاظ قدرت منطقه‌ای هم ضعیف نشه، شروط غرب رو میپذیره و وارد مذاکرات میشه و برنامه هسته‌ایش رو در همین حدی که هست متوقف خواهد کرد.
آخوند به خاطر اینکه بمونه تن به هر کاری میده. اون خمینیش که آخر جنگ گفت من زهر رو خوردم، اینا هم بچه های همونن، اینا هم دست پرورده همونن، اینا به خاطر اینکه بمونن. این دو قرون منابعی که ایران داره از بین ببرن، هر کاری بگی انجام میدم.
آمریکا عملا نشون داده که نسبت به عملیات نظامی یک کشور کاملا شکست خورده است. افغانستان مثال بارز این ادعای حقیره. عملا بحث نظامی به صورت مستمر برای آمریکا منتفیه، میمونه بحث نظامی به صورت پراکنده که در این سالیان مگر عملیات های نظامی رژیم اشغالگر و خود آمریکا به صورت پراکنده تا الان سر ما انجام ندادن؟ دادن و همه هم میدونید. در بحث تحریم ها چه فشاری از باب تحریم ها مونده که آمریکا به سر ملت ما در نیاورده؟ یه بحث غذا و داروه که اونم شعاری میگه ندادم. در واقع این زور آمریکا و ایادی آمریکا به سر ملت ما اینه که دیگه ما همه جو دیدیم. اما این وره معادله که ما باشیم، قدرت ما نامشخص، حوزه نظامی که به اصطلاح از بابت نظامی گری قرار اتفاق بیفته نامشخص، قدرت تخریب نامعلوم، چه کشورهایی رو در بر میگیره نامشخص. اینا همه چیزایی که نمیتونن تخمین بذارن. یک راه برای آمریکا باقی میمونه، آن هم مذاکرات بر مبنای حقوق برابر.
در رابطه با تقاضای بودجه 1.5 میلیارد دلاری اسرائیل برای حمله به ایران، باید بگم که بجای 1.5 میلیارد اگه 10 میلیارد دلار هم تقاضا بکنن و این کار انجام بدن، جمهوری اسلامی این قبیل حمله ها را با جون دل میخره. جمهوری اسلامی هم به قول معروف آوازا تکون نمیخوره براش، چون اون چیزی که هدف کشورهای اسرائیل و خارجی دیگر هست، یعنی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، باید از داخل به دست مردم ایران صورت بگیره، نه نیروهای بیگانه خارجی.
خطاب من به هموطنان و هممیهنان عزیزمه. ما تا چه باید خبرهای دردناک و وحشتناک رو راجع به مبارزینمون از رادیو فردا و رسانه‌های دیگر فارسی زبان بشنویم؟ فقط بگیم که آخش بمیرم الهی، حیوانکی آخش. مردم، این شطوره که در خونه همه ماها میخوابه، دونه دونه سراغ همه ماها میان، دیگه روزی میرسه که اگر که دم در نونوایی بگیم آقا من 3 تا نون میخوام، بگه حق 2 تا نونه، بگیم تعداد ما زیاد، 3 تا نون لازم داریم، ما را مثل آقای درخشان میبرن امن‌آباد. بدونید که یک همچین آینده با این حکومت ملایی برای همه ماها در انتظار هست. دیگه به خودتون بیایید، در این فلاکت و بدبختی رو میبینید، دیگه شده تجاوز به این کردن و تجاوز به عکاس کردن و خودکشی کردن و کشتن تو زندان و تجاوز، دیگه داره به صورت یه چیز واقعا عادی داره در میاد، مثل که برای ماها خیلی راحت داره با همین رو میشنویم و میگیم آخه شنیدیم، ولی با شنیدن باید کاری هم کرد، باید کاری کرد.
انتخابات دموکراتیکی که در عراق صورت گرفت، این در حقیقت پوز جمهوری اسلامی را به زمین زد. و اگر در یک جمله بخوام بگم، قاسم سلیمانی دو مرتبه به قبرستان تاریخ فرستاده شد، یک بار توسط آمریکایی‌ها، یک بار هم توسط عراقی‌ها با همین انتخابات دموکراتیکشون. این انتخابات نشون داد که جمهوری اسلامی مرگش فرا رسیده. به زودی امیدوارم در ایران همچنین اتفاقی به زودی خواهد افتاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و همچنین 2113 نمره دو شماره آخر 12 و 13 هر دو در اختیار شماست. عزیزان، تنها کاری که شما قراره بکنید اینه که گوشی تلفن رو بردارید و از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان رو اونو به عهده ما بگذارید. و اما بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران در مورد بروز خیز دیگری از همه‌گیری کرونا در آبان ماه هشدار داده است. با وجود این پیشبینی وزیر بهداشت، همزمان استانداری تهران از پایان دورکاری همه کارمندان در پایتخت خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده از رادیو فردا.
رسانه‌ها برای سخنان روز سه‌شنبه وزیر بهداشت ایران تیترهای مختلفی می‌توانستند انتخاب کنند. آقای عین‌اللهی از یک سو میگفت که نگران تجمع‌ها و مراسمی است که به گفته او موج پنجم کرونا را در ماه‌های گذشته رقم زدند و در ماه ربیع‌الاول نیز ممکن است به خیز دیگری بیانجامند. از دیگر سو هم از بازگشایی مراسم نماز جمعه پس از یک سال و نیم تعطیلی ابراز خرسندی کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی که از سخنان روز سه‌شنبه وزیر بهداشت در بیمارستان لبافی نژاد منتشر کرده، در حالی از خرسندی او از برگزاری نماز جمعه خبر می‌دهد که استان تهران به عنوان یکی از بحرانی‌ترین مناطق کشور در زمینه همه‌گیری کرونا معرفی شده است. علاوه بر این، همزمان با ابراز نگرانی وزیر بهداشت از احتمال افزایش شمار مبتلایان با سرد شدن هوا و برخی مراسم ماه ربیع‌الاول، استانداری تهران از پایان دورکاری همه کارمندان در پایتخت خبر داد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در مورد واکسن کرونا نیز گفت علاوه بر واکسن برکت که در 3-4 ماه گذشته تایید شده است، امروز واکسن‌های فخرا، رازی و سیناژن هم به تولید رسیدند و دیگر جای نگرانی در مورد واکسن نیست. این در حالی است که همزمان روز سه‌شنبه 27 مهر احمد کریمی، مدیر پروژه واکسن فخرا، از برنامه ریزی برای توقف تولید این واکسن در ایران خبر داد و علت آن را نبود متقاضی داخلی و بی‌اعتنایی وزارت بهداشت عنوان کرد. به گفته احمد کریمی، تولید کنندگان داخلی واکسن که اکنون در مرحله کارآزمایی بالینی هستند دوچار چالش شدند و روند کارشان کند شده است. مدیر پروژه واکسن فخرا در این حال این پرسش را مطرح کرده که برای چه کسی باید تولید کنند وقتی که حتی وعده های مربوط به پیش خرید از سوی وزارت بهداشت هنوز هیچ نتیجه ای نداشته است. پیش از این هم یکی از مسئولان پروژه تولید واکسن کووپارس دلیل بی‌توجهی سیاستگزاران به واکسن داخلی را واردات انبوه آن خوانده بود. واردات انبوهی که وزیر بهداشت در مورد آن گفت تا کنون 120 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است و تا اواسط آبان ماه به 180 میلیون دوز خواهد رسید. وزارت بهداشت میگوید در ایران تا کنون نزدیک به 50 میلیون نفر تنها یک نوبت از واکسن کرونا را دریافت کردند و حدود 26 میلیون نفر هم کاملا واکسینه شدند. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر 9 شهر ایران در وضعیت قرمز، 106 شهر در وضعیت نارنجی، 228 شهر در وضعیت زرد و 105 شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند.
همزمان با هشدار وزیر بهداشت در مورد بروز خیز دیگری از همه‌گیری کرونا در آبان ماه در کشور، استانداری تهران از پایان دورکاری همه کارمندان در پایتخت ایران خبر داده است. از رضا جمالی میشنیدیم.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو
وادار به ازدواج میکنه.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه‌شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
عزیزان، گزارشی که پیشتر شنیدید در مورد بروز خیز دیگری از همه‌گیری کرونا در آبان ماه و هشدار وزیر بهداشت در حقیقت از همکارم رضا ولیزاده بود. پوزش میخوام که به اشتباه نام دیگر همکارم رو ذکر کردم. و اما بشنوید که گزارش ها از ایران حاکی است که یک کارگر شرکت نفت و گاز پارس در منطقه کار خود در شهرستان کنگان خودکشی کرده و جان سپرده است، در شرایطی که شماری از رسانه های خبری گفتند که این کارگر در برگه ای انگیزه خود از خودکشی را فشارهای اقتصادی و تبعیض‌های محل کارش دانسته. شرکت نفت و گاز پارس این موضوع را رد کرده است. فواد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحاد آزاد کارگران ایران درباره این موضوع به رادیو فردا چنین گفته است:
بنابر اخبار منتشر شده، برگه‌ای کنار جسد یافت شده که نشون میده انگیزه وی از خودکشی فشارهای شدید اقتصادی ناشی از حقوق پایین و تبعیض از سوی شرکت بوده. شرکت نفت و گاز پارس اطلاعیه‌ای صادر کرده که خواسته با توضیحاتی خودکشی این کارگر رو بی ربط به شرایط کاری و حقوق نشون بده. اما خب این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفته. سال گذشته هم که یکی از کارگران میدان نفتی هویزه در کنار چاه‌های نفت خودش رو حلق‌آویز کرده بود، بسیار انعکاس خبری پیدا کرد. خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه هم به خاطر عدم پرداخت حقوقش و ناتوانی در تامین هزینه‌های معیشتی بود که وقتی شرکت حاضر به پرداخت 500 هزار تومان مساعده به این کارگر نشده بود، دست به خودکشی زد. اون موقع هم کارفرما تلاش کرد که با توجیهاتی از زیر مسئولیت در بره، اما شرایط بد معیشتی برای کارگران به حدی شدت یافته که اینها تنها نمونه‌های اقدام به خودکشی نیستند. 31 شهریور ماه هم همسر یکی از کارگران شهرداری دهدهش به علت مشکلات شدید معیشتی و عدم توانایی برای خرید لوازم و تحریر مدرسه برای فرزندش دست به خودسوزی زد و متاسفانه جانش رو از دست داد. در یکی دو ماه اخیر هم دو نفر از کارگران ساختمانی در ایلام به خاطر عدم پرداخت مطالبات مزدیشون قصد خودکشی و پریدن از بالای ساختمون رو داشتن که با دخالت معاون دادستانی ایلام و روانشناس و اورژانس اجتماعی و قول مساعد برای پرداخت مطالباتشون تونستن مانع از خودکشی اونا بشن. نکته‌ای رو که باید توجه داشته باشیم اینه که سابقاً وضعیت معیشتی و مزدی کارگران صنعت نفت با کارگران بخش‌های دیگر تفاوت بسیار داشت و از یک رفاه نسبی برخوردار بودن. اکنون با سیطره شرایط بسیار وخیم اقتصادی به کل جامعه، ما شاهد نارضایتی های گستردهی در میان کارگران نفت هم هستیم. از یک سال گذشته تا کنون بخش های مختلف کارگران صنعت نفت، از کارکنان رسمی تا پیمانکاری ها و بخش های مختلف کارگران پروژهی در اعتصاب و اعتراض به سطح حقوق و دستمزدهاشون بودن. این وضعیت نشون میده که شرایط به معیشتی کارگران حداقل بگیر بسیار اسفناک‌تره. تعرض گسترده و همه جانبه‌ای که به سطح کار و معیشت کارگران شکل گرفته، به طوری که نه تنها افق روشنی رو برای آینده خود و خانواده هاشون نمیبینن، بلکه در تأمین خوراک و مسکن روزانهشون هم به نوعی از درماندگی رسیدن. در این شرایط کارگران طبیعتاً باید دست به اعتراض و مطالبه‌گری بزنن، اما حکومت در ایران مانع هر نوع مطالبه‌گری و تشکل‌یابی از سوی کارگران و مزدبگیران شده و اینجاست که کارگران در بعد فردی میتونه به استیصال و عجز و ناتوانی برسه. در چنین وضعیتی که کارگران و مزدبگیران باید بیشتر از پیش به عمل جمعی متکی بشن و در مقابل این وضعیت بایستن. ما میبینیم هر جا که کارگران در مقابل چنین وضعیتی به جای برخوردهای فردی و اتمیزه دست به اقدام جمعی زدن، تونستن که اعمال قدرت کنن و نمونه اخیرش هم اعتصاب گسترده کارگران پروژه‌ایه که هر جایی که تونستن مطالبات خودشون رو به پیمانکاران یا کارفرما تحمیل کردن.
باز هم شاهد خودکشی یک کارگر به دلیل فشار اقتصادی و همچنین تبعیض در محل کارش بوده ایم. گزارش از ایران حاکی است که یک کارگر شرکت نفت و گاز پارس در منطقه کار خود در شهرستان کنگان خودکشی کرده و جان سپرده است. از فواد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران میشنیدیم که به خودکشی های دیگر در همین باره، یعنی فقر، اشاره داشت که فشار اقتصادی کارگران رو به خودکشی واداشته است. در مورد معلمان هم شاهد چنین وضعیتی بودیم و حتی شاگردان نیز که قدرت خرید موبایل و تبلت را نداشتند دست به خودکشی زدند در ماه‌های اخیر.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
این برنامه شنیدنی رو از دست ندید. کارنامه، برنامه‌ای که به کارگران می‌پردازه. و همچنین عزیزان، دیدگاه‌های خودتون رو درباره هر آنچه در رادیو فردا یا هر کجای دیگر می‌شنوید، در کوی و برزنتون اتفاق می‌افته و یا در خانواده، حتما با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید و اجازه بدید که ما اون رو به گوش میلیون‌ها شنونده برسونیم. 00420221122111 و 13 در اختیار شماست. خاموش نمونید و حتما این صدا رو به گوش همگان برسونید و بشنوید که زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان که به مدت 3 سال مسئولیت مذاکرات میان آمریکا و طالبان را عهده‌دار بود، از سمت خود کناره گیری کرد. استعفای او به دلیل نقشش در مذاکرات با طالبان و همچنین سقوط دولت افغانستان با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است. جزئیات بیشتر در این مورد رو از کیانوش فرید از رادیو فردا بشنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 25 مهر ماه گزارش‌ها درباره استعفای زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان را تایید کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در این مورد گفت: آقای خلیلزاد که مسئولیت مذاکرات واشنگتن با طالبان را در دوحه و پیش از تسلط این گروه بر افغانستان بر عهده داشت، از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و این مسئولیت را به توماس معاون خود می سپارد. آقای بلینکن همچنین از آقای خلیلزاد به خاطر ده‌ها سال خدمتی که به مردم آمریکا کرده تشکر و قدردانی کرد. زلمای خلیلزاد نیز در نامه استعفای خود از سابقه اش دفاع کرد، اما در عین حال اذعان داشت که در آخرین مسئولیت خود نتوانسته است آنچه را که می‌خواسته به دست بیاورد. او در نامه خود به آنتونی بلینکن نوشت: مناسبات سیاسی بین دولت افغانستان و طالبان آنطور که پیش بینی شده بود جلو نرفت. او در بخش دیگری از نامه خود نوشته است: دلایل این امر بسیار پیچیده است و نظرات خود را طی روزها و هفته‌های آتی با آنها در میان خواهد گذاشت. استعفای آقای خلیلزاد در فاصله کمتر از 2 ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت می‌گیرد. شبکه تلویزیونی CNN نخستین بار از استعفای قریب الوقوع زلمای خلیلزاد خبر داد و پس از آن خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع آن را تایید کرد. خلیلزاد که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به عنوان نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان منصوب شده بود، نقش مهمی در مذاکرات ایالات متحده آمریکا با طالبان ایفا کرد. اما کمتر از 2 ماه قبل با پیشروی سریع نیروهای طالبان در سراسر افغانستان و تصرف کامل، دولت مورد حمایت ایالات متحده سقوط کرد. استعفای آقای خلیلزاد با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. برخی سیاستمداران، تحلیلگران و بسیاری از شهروندان افغانستان او را مورد انتقاد قرار دادند که تنها برای منافع آمریکا کار می‌کرده است و عده‌ای از این هم فراتر رفتند و میگویند سقوط دولت افغانستان نتیجه مذاکرات محرمانه آقای خلیلزاد با طالبان است. از جمله رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، در صفحه توییتر خود نوشته است: خلیلزاد نقش ویرانگرش را در روند اسارتباری به نام صلح تکمیل کرد. او نه تنها برخی از رهبران سادنگار را با خود همسو کرد، بلکه با استفاده از احساسات شوونیستی قومی این روند را ممکن کرد. در همین حال عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییتی نوشته است که ما در مذاکرات خود با آمریکا که به رهبری آقای زلمای خلیلزاد انجام شد، شاهد پیشرفت خوبی بودیم. مقامات کنونی و سابق ایالات متحده به خبرگزاری رویترز گفتند از آنجا که زلمای خلیلزاد برای مدت 3 سال مسئولیت مذاکره با طالبان را بر عهده داشت، به نماد بزرگترین شکست دیپلماتیک ایالات متحده در سالهای اخیر تبدیل شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهی شما، اما به خاطر داشته باشید اگر این مجله یا هر مجله دیگری را از دست دادید، یا اگر هر بخش خبری دیگر را از دست دادید، یا اگر مایلید که خبرها رو لحظه به لحظه نو ببینید و بخونید، radiofarda.com علاج کار است. radiofarda.com، پویا، پایدار و پیروز باشید.